بسم الله الرحمن الرحیم. الهی به امید تو. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت آقای میرزایی، آقای فرادیان و سایر دوستان که زحمت کشیدن تشریف آوردن. جلسه یک خدمت بزرگوار هستیم. پیش نشستی هست از همایش اقتصاد ایران که 17 و 18 مهر توسط وزارت اقتصاد برگزار خواهد شد. یکی از محورهای ویژه‌ای که برای این همایش در نظر گرفته شده، جانمایی جدید ایران در عرصه بین الملل و اینکه در نظم در حال تحول فعلی که نشانه هاش مشخص شده و هنوز غایت و نهایت این نظم تعیین تکلیف نشده، ایران چه جایگاه و چه کنشی رو باید برای خودش طراحی بکنه. من خدمت دوستانی که به صورت مجازی هم در جلسه حاضر هستن سلام و عرض ادب دارم. یک توضیح بدم خدمت بزرگواران، البته متنی هم ارسال شده خدمت اساتید محترم. یک صورتبندی از نظم آتی جهانی توسط جامعه اطلاعاتی آمریکا انجام شده که البته مشخصا خود متن برای ما موضوعیت نداره، بلکه اون سناریو پردازی یا احصاء مجموعه حالات موجود جهان، حالات آتی جهان که امکان تحقق دارن رو این سند صورت بندی کرده. ما سوالی که از اساتید محترم می‌پرسیم این که به نظر شما آیا از این سناریوها یکی از این سناریوها محتمل هست، یا فرض شما بر این است، یا تلقی شما بر این است که سناریوی دیگری هم وجود داره که میتونه 5 مورد سناریوی جامعه اطلاعاتی آمریکا رو به 6 مورد تقسیم بکنه؟ بعد از انتخاب سناریوی محتمل به این سوال خواهیم پرداخت که در سناریوی محتمل شما هر یک از پارامترهای زیر چه شکل و شمایلی و چه مختصاتی رو خواهند داشت؟ یک، تحریم. دو، پلتفرم‌های مالی و بانکی. استانداردهای مالی و بانکی. زنجیره‌های ارزش جهانی و منطقه‌ای. میزان کارکرد ارزش جهان روا. بحث حمایت‌گرایی و سیاست صنعتی، تحولات فناورانه و نحوه تسری آن در فضای جهانی، رقابت بر سر دسترسی به مواد اولیه حیاتی، بحث پارامترهای نظامی، گفتمان و ایدئولوژی. اینها مجموعه عواملی هستند که یا مجموعه پارامترهایی هستند که هر کدام در هر یک از سناریوها شکل خاصی به خود خواهند گرفت. طبیعتاً اگر ما فرض کنیم که جهان آتی جهانی است که آمریکا هژمونی خودش رو احیا خواهد کرد، طبیعتاً هر یک از این پارامترها شکل خاصی به خود خواهند گرفت. و بعد از گفتگو در مورد هر یک از این پارامترهایی که در سناریوی محتمل امکان تحقق دارن، در مورد این صحبت خواهیم کرد که برای ایران حال حاضر ما که نشانه هایی از این تغییر نظم هم بر خود ما حادث شده، هم در پیرامون ما این اتفاقات تجربه شده، دلالت این سناریوی منتخب شما چه چیزی است و باید ایران چه کاری رو انجام بده؟ حالا مجموعه سناریوهایی که احصا شده، من به اختصار عرض کنم خدمت دوستان بزرگوار و تشکر عرض می‌کنم از دوستان ایتان که زحمت کشیدن این متن رو آماده کردن و آقای میرزایی آخرت ما انشاءالله از نکات شما استفاده خواهیم کرد برای اینکه همین سخنرانی‌ها رو تبدیل بکنید به یک گزارش پژوهشی که توسط مرکز پژوهش‌ها با همکاری ایتان چاپ خواهد شد، که به نظر میاد گزارش راهبردی خواهد بود و به سیاستمداران و سیاستگزاران کشور حتما نکات خوبی رو منتقل خواهد کرد که چه دستورکاری رو انتخاب بکنید برای اینکه در این نظم در حال تغییر بتونید کنشگری خوبی داشته باشید. یک سناریو این هست که علارغم اینکه آمریکا بعد از فروپاشی شوروی که نقش پلیس جهانی و بعد هژمون جهانی و اون پرایمسی که در جهان داشت رو اگرچه به تدریج از دست داده و مشخصا با بحران مالی 2008 این اثبات شد، اما به واسطه اقدامات ترکیبی که علیه رقبای خودش داره پیاده میکنه، بعض اقتصادی، امنیتی، سیاسی و اجتماعی، اقداماتی رو انجام بده که مجدداً برتری و هژمونی خودش رو احیا بکنه، زنجیرهای ارزش تحت رهبری خودش رو در جهان پیاده سازی بکنه، پلتفرم‌های مالی و بانکی جهانی رو مجدداً احیا بکنه و همه رو مجبور کنه به اینکه ذیل استانداردها و پلتفرم‌های آمریکا فعالیت انجام بدن. سناریو دوم این هست که قدرت دوم جهان بتونه جایگاه اول رو به دست بیاره و هنجارها و استانداردهای مد نظر خودش رو در جهان پیاده بکنه و عملا استانداردهای فعلی که بر جهان حاکم هست همه رفت برابندن و از حیز انتفاع ساقط بشن. سناریو سوم این هست که ایالات متحده و چین به عنوان قدرت اول و دوم اقتصادی جهان رویه همزیستی رقابتی رو در دستور کار خودشون قرار بدن، علارغم اینکه خصومت دارند اما در نظامات مالی و بانکی یکدیگر سرمایه گذاری میکنن، اوراق قرضه خریداری میشه، مجموعی از روابط ذیل زنجیره ارزش میشه گفت جهانی برقرار میشه. اما این دو قدرت در زیر پوست جغرافیا رقابت خودشون رو ادامه خواهند داد و هر چه بتونن زنجیره ارزش تامین یکدیگر رو هدف قرار بدهن. سناریو چهارم این میتونه باشه که مجموعی از بلوک‌های مجزا و حصارکشی شده از قدرت‌های جهانی نظیر آمریکا، نظیر چین، نظیر روسیه، این کشورها مجموعی از بلوک‌های حصاربندی شده دور خودشون ایجاد بکنن، زنجیره‌های ارزش و استانداردها در حوالی همین اقتصادها شکل بگیره و چندان ارتباطی هم با دیگه نداشته باشن. این همه مواردی هست که میشه در مورد صحبت کرد. خب ما برای اینکه بحث رو شروع بکنیم از استاد خودمون آقای مهندس میرزایی درخواست میکنیم که به این سه تا سوال نظر خودشون رو بفرمایند. کدام سناریو محتمل هست؟ آیا این احصار رو کامل میدونید؟ این یک مورد دیگر رو میخوان اضافه بکنید؟ پارامترهایی که عرض کردیم در هر یک از سناریو، در سناریو محتمل شما و منتخب شما چه ویژگی خواهد داشت؟ و سوم، ایران حال حاضر در نسبت با چشم‌اندازی که در نگاهی که در آینده داره چه کاری رو انجام بده و چه سیاستی رو پیاده بکنه؟ ما ان شاءالله حوالی بین نیم ساعت تا 45 دقیقه در خدمت شما هستیم. بعد ان شاءالله خدمت های خراتی و بعد شما شاکری و بعد ان شاءالله یک گفتگوی چند جانبه ای بین هم حضار و هم بین اساتید ان شاءالله شکل خواهد گرفت. دست شما در دامن، در خدمت شما هستیم.
تشکر میکنم فرصت گرامی قدری به من دادید. امیدوارم که بتونم بحث درخوری رو ارائه کنم. آمریکایی ها سناریوهایی که اعلام میکنند گاهی به نوعی برنامه ها و پلن هاشون هم توش تعبیه هست و اقداماتی رو توش پیش بینی شده و معرفی میکنه. البته این مورد گفت بر پایه مباحثی مثل رشد جمعیت و اقتصاد و فناوری با عنوان نیروهای پیشران و تاثیرگذار ملاحظه شده. شما میدونید نیروهای دیگه مثل بحث‌های ژئوپلیتیکی و جغرافیا تاثیرگذار هستن. ما یه روش این که بتونیم آینده رو ببینیم رفتار فعلی قدرت ها رو بررسی کنیم و یه مقدار اینو نسبت به دهه آینده تعمیم بدیم. یه روش پیشبینی هم این هست. اگر ما این مسائل رو در نظر بگیریم که نیروهای واقعی پیشران کشورها چه چیزی هستن، عواملی مثل اینکه استعداد داریم و انگیزه داریم و امید داریم و روحیه داریم و باید حذف کنیم و صرفاً به عواملی که چون بحث دراز مدته و تو بحثای دراز مدت مباحثی اینگونهی تأثیرشو از دست میدن، مثل یه نبرد جنگ دراز مدت که اتفاق بیفته دیگه نمیشه رو روحیه ها حساب کرد یا رو خلاقیت ها حساب کرد، بلکه بر پتانسیل ها و توانمندی ها عده و عده باید حساب کرد. ما در موضوع تحولاتی که دنیا پیش شروع داره ما میدونیم عوامل ژئوپلیتیکی به شدت تأثیر گذاره، تقسیم بندی های قدرت تأثیر گذارند، ولی خب از طرفی هم نمیتونیم شرایط کشورها رو ندیده بگیریم. ما میدونیم که در گذشتمون اگر دوره استعمار و قدیم رو بذاریم کنار میرسیم به دوره استعمار نو. تو استعمار نو مبنا دیگه احسای کنترل گمرکات و حضور نظامی تو کشورها با مدیریت مستقیم مطرح نبوده، بلکه با ابزارهای مالی سرمایه گذاری غیره چه می کردن. ولی هژمون زمانی کامل میشه که تمام ابزارها به کار بیاد، صرفا بحثای مالی نباشه، نفوذ سیاسی، نفوذ امنیتی و نظامی. اگر کشوری بخواد تو قاعده‌ای که هژمون ترسیم میکنه حرکت نکنه، ابزارشو داشته باشن که به زحمت بندازنش، ناچار بشن به تحریم رجوع، بازم اگه ناچار بشن به درگیری های نظامی بین کشورها مبتلاش کنه. و این مسائل رو بر کشور ما هم گذشته شاهد بودیم که ترجیح امریکایی ها اینه که در جبل همچنان پیشتاز باشن و بر نمیتابن یک کشوری به لحاظ فناوری و یا اقتصادی و یا نظامی از اونا جلو بیفته. پیشتازی اقتصادی پشت سرش امکانات مالی رو در پی داره، فرصت اینا فراهم میکنه که اونا در پژوهش‌های فنی سرمایه گذاری کنن و پیشرفت‌های فناوری و نظامی را احراز کنن. دستاوردها و قدرت نظامی پشت سرش نفوذ سیاسی و مسائل دیگر را به دنبال داره. در تجربه 30 سال اخیر ما شاهد این بودیم که ژاپن اوج گرفت، اقتصادش برای مدت کوتاهی به نخستین اقتصاد دنیا تبدیل شد، ولی آمریکایی‌ها واکنش تندی نشون دادن، خیلی برخورد می‌کردن، مانع از این شدن که ژاپن این برانور بره دارایی‌هایی رو تملک کنه. انتظار داشتن ژاپن دارایی‌هاشو به صورت اوراق قرض آمریکا ذخیره کنه. و اونجایی که خب اون ژاپنی‌ها متوجه بودن که حاصل زحماتشون صرفاً اوراق قرضه یه که نمیتونن نقدش کنن، سعی کرده بودن تبدیل تا حدی تبدیل به سایر دارایی‌ها کنن، مثلا معدنی بخرن یا هتلی بخرن. با واکنش‌های تند آمریکا مواجه شد. بعد از کلینتون سفری کرد به ژاپن، رفتار تحقیرآمیزی داشت. جلسه‌ای که صبح باید شرکت می‌کرد، ایشون تا 11 ساعت گرفت و اتاقش خوابید، با تأخیر اومد و به اونا تحکم کرد که باید نرخ برابری پولشون رو بالا ببرن، ین در مقابل دلار باید تقویت بشه. بعد اون واقع جلسه هتل پلازا رو ترتیب دادن و ژاپن داوطلبانه در حقیقتش خب بهش تحمیل شده بود، نرخ برابری پولشو در مقابل دلار افزایش داد. اینجوری شد که قدرت صادراتی ژاپن از دست رفت، تنزل پیدا کرد و ژاپن با دهه های رکود مواجه شد، معروف شد به دهه گم شده. البته ژاپن دیگه یه مقدار از سرمایه هاشو برد خارج از کشور، تو فیلیپین و مالزی و اندونزی و غیره، تو چین و کشورهای دیگه سرمایه گذاری کرد، تولید به نام و صادرات به نام ژاپن صرفا نباشه، تقلیل بده شکل مسئله رو. و صنایع بزرگ تولید محورش رو یه مقدار متنوع‌تر کنه، به سمت محصولات دانش بنیان مثل تجهیزات پزشکی و تجهیزات آزمایشگاهی و تجهیزات جامعه قیمت سوق پیدا کرد. داستان ژاپن داستان عبرت انگیزی برای بقیه بود. داستان بعدی که مواجه شدیم، اخیرا مشاهده کردیم، این بود که اروپا اقتصادش اوج گرفت، انسجام خوبی با هم دیگه نشون دادن، همکاری‌های بین کشورهای اروپایی بالا گرفت، همکاری‌های علمی بزرگی انجام می‌دادند. به ظاهر می‌آمد که اروپا با نواخت آرام و مستمر در حال اقتصادش در حال پیشروی است. آلمان دیگه اقتصادش اومد بالا، اقتصاد چندمی جهان شد. خب اروپا و آمریکا همونجوری که عرض کردم کشورهای پیرو میخواد، ولی کشوری که پیشتازی کنه و بد نشه مدیریتش گرد و بر نمیتابه. اول انگلستان به عنوان متحد اصلی آمریکا از اتحادیه اروپا خارج شد. ظاهرا دلیل حضور انگلستان تو اتحادیه این بود که میخواست تو بازارهای مالی اروپا تو دست انگلستان باشه، یعنی مرکزیت مالی اروپا تو لندن باشه نه تو فرانکفورت، و جایی که مرکزیت مالی رو داشته باشه خب مرکزیت سیاسی هم خواهد داشته. بعد از بحران اقتصادی که اروپا رو در بر گرفت و یونان مسببش بود و آلمان تونست اقتصاد اروپا رو جمع کنه، جمع‌بندی به این شد که مرکزیت مالی اروپا منتقل شده به فرانکفورت و دیگه انگلستان که از اقتصاد تولید محورش رو از دست داده بود دیگه مالی شده بود. یه زمانی انگلستان شاهد اعتصاب کارگران و کارگران معادن و اینا زیاد می بود. قدیمتر یه بار کارگران معادن گفتن به خانم تاچر که ما به اعتصابمون ادامه میدیم، ایشون پیام داد که شما به اعتصابتون ادامه بدید، ما برای ما سیته کافیه. سیته محله ای تو لندنه که نهادهایی مثل بیمه و بورس و بانک و نهادهای مالی چون اونجا مستقره و گفت ما به شما صدقه میدیم چه زندگی کنیم. از اون به بعد انگلستان به جدیت سعی کرد که صنایع خودشو واگذار کنه به خارجی ها، با التماس گاهی با تدبیر و رانت اینو به صنایعی که داشت خودروسازی غیره اینا رو به خارجی ها واگذار کرد و خارجی ها رو دعوت میکرد که بیان تو انگلستان کارهای چیز و صنعتی رو به دست بگیرن. ولی تو بحثای نرم افزار و بحثای مالی شوخی نداشت، اجازه مداخله به کسی نمیداد، اونجا دیگه انحصاراً باید دست انگلیس باشه. و بالاخره تو کارهای نرم افزاری مثل تربیت مدیران کارآمد یا مؤسسات اطلاع رسانی مثل بنگاه‌های خبرپراکنی و غیره، هر چیزی که مزیت زبان انگلیسی کمک میکرد متمرکز شده بودن. آمریکا هم اقتصادش رو به دلیلی مالی شد و نمیتونه صنعتی بمونه که عرض میکنه، ولی فعلا در موضوع اتحادیه اروپا اقتصادش صرفا مالی نبود، یه اقتصاد بسیار متنوعی بود و الهام بخش و اقتصاد پویایی بود که به سمت دانشبانیان تر شدن در حال پیشروی بود و همجرایی بین پاریس، برلین و مسکو در حال انجام بود. شعار خانه مشترک اروپایی رو جرای گورباچوف مطرح کرده بود به عنوان ایدئولوژی و استراتژی روس‌ها تحقیق می‌شد که اونا نگاهشون به اروپا بود، می‌خواستن جزئی از جامعه اروپایی بشن. اروپا هم همین نگاه رو به روسیه داشت، چرا که روسیه نمیتونست اقتصاد متنوعی داشته باشه. روسیه به دلیل اینکه شهرهای پراکنده داره، سرزمین بزرگی داره، نمیتونه صنعت متنوعی داشته باشه. شهرهای دور از هم اقتصادهای تک محصولی رو در پی داره و خود به خود پیچیدگی اقتصادی روسیه سال به سال در حال کاهش بود و هست و این کشور بعد فروپاشی لاجرم باید ادغام میشد تو اقتصاد اروپا، راهی بود که خودشون داشتن میرفتن، تامین کننده مواد و انرژی باشن، مواد ارزون، انرژی ارزون و قله و غیره، و دریافت کننده محصولات. مسکو و شهرهای دیگه روسیه مملو بود از کالاهای لوکس و برندهای اروپایی. چه شد؟ ولی آمریکا، خب من جمله انگلستان، این وضعیت رو چه نمیپسندیدن. بحث یه نقطه شکاف تو اروپا هست، یعنی لهستان و غرب اوکراین. اینجا گفته چرچیل اوکراین سناریوی بی پایانه، سناریوی بی نهایت. ببخشید، لهستان سناریوی بی پایان. چرا؟ چون این کشور همواره بین دو قدرت، آلمان و روس، روس و پروس گیر کرده بود. گاهی آلمان تصرفش می‌کرده، گاهی روسیه تصرفش می‌کرده، و همواره هم اینها یه راه حل داشتن که به یه قدرت فرامنطقه‌ای غیر از دو همسایه‌شون پناه ببرن. برای همین جاپای خوبی برای آمریکا شدن که شکاف مینداخت تو اروپا. برنامه این شد که لهستان و اوکراین این شکاف رو ایجاد کنن، و به بهانه ای بالاخره یه انقلاب مخملی شد و زلنسکی رو اومد و رئیس جمهور اوکراین فرار کرد رفت، و با وعده این که میخوایم شما را جذب اتحادیه اروپا کنیم بود. بعدش تبدیل شد به وعده این که میخوایم شما را عضو اتحادیه ناتو کنیم، که این روسیه موضع گرفت و این وضع پدید اومد. روسا ناچار بودن موضع بگیرن، سرزمینشون به گونه یکی از دشت صاف، اگر اینها از اون کوههایی که در شرق غرب بلاروس هست اگه کسی عبور کنه دیگه دشتیه که میشه منتشر شد، و اینا هم به خاطر اینکه جمعیت کمی دارن نمیتونن همه جبه رو پر کنن. خیلی مقاومت کردن، شد این که میبینید نتیجه چیه. نتیجه این شد که اروپا مثل ژاپن رفت تو ورطه مشکلات اقتصادی، وارد دوره رکود شد. شما میدونید بالاخره اقتصاد اروپا متکی بود به گاز ارزون، انرژی ارزونی که از روسیه میگرفتن، متکی بود بر کود شیمیایی و آمونیاک و مواد فلزی و غیره ای که از روسیه میرفت، و از این بر بازار ثروتمند و لوکس روسیه که خریدار محصولات اروپایی بود، ناگهان از دست رفت این موازنه. به خب به اقتصاد لب به لب هر کشورها که در حال رقابت هم فشار میاره. کشورهای اروپایی که در گذشته خب اینا سطح درآمد بالا داشتن، جز کشورهای درآمد بالا بودن، مثلا چون بنکاهای خوبی داشتن، شرکتهای خوبی، در مثال ما فرانسه خب شرکت های معروفی مثل تامسون، آلستون، ایرباس، شرکت های معروفی داره، اینا قدرت جهانی دارن، توتال غیره، همین خود رستازی هاشون مثل رنو، سیتروئن، پیشو. ولی چنان تحت فشار رقابت صنعتی با آسیا هستند که نمیتونن سطح رفاه گذشتهشون رو حفظ کنن. و الان مدتی هست از زمانی که آقای مکرون رو کار اومده که شروع کردن اصلاحات اقتصادی رو، مردم تظاهرات میکنن. این تظاهرات سیاسی نیست، بلکه تظاهرات رفاهی است، و چیز جدیدی نمیخوان، بلکه شرایط گذشتهشون رو مطالبه میکنن. ولی این خواسته ایه که امکان پذیر نیست. فرانسه دیگه بیش از این نمیتونه مالیات بگیره و خیلی ها دارن فرانسه رو ترک میکنه. خب چون مالیات میگرفت خرج بحثای تامین اجتماعیش میکرد. خب یه کشور دولت محوری هم هست، پژوهش هاش غیر همه مبتنی بر سرمایه گذاری های دولتیه، برخلاف آلمان که پژوهش هاش مبتنی بر کیفیت دادن کالاهایی که صنایع موجودش تولید میکنن، فرانسه محصولات جدید به بازار عرضه میکردن. پژوهشش ماموریت محور خرج دولتی روش هزینه میشه و اینجور چیزا، مثلا برنامه های فضاییشون، برنامه های اتمیشون، برنامه های نظامیشون. خب ما شاهد هستیم که اروپا به ورطه مشکلاتی افتاد که ژاپن قبلا افتاده بود. این جزی از سناریوهای آمریکاست، این جز برنامه های آمریکاست که هیچ قدرتی نباید از اونا پیش بگیره. و بازی بعدی با چینی ها بود. چینی ها از زمان آقای دنگشاو که شروع کردن برنامه توسعه اقتصادیشون رو، تا الان برای محوری که آمریکا میپسندید و اون این بود که چین داشت اوراق قرضه آمریکا رو پسنداز میکرد شروع میرفت. خب تا سناریو این باشه و تا ابد هم ادامه داشته باشه آمریکا اعتراضی نداره، ولی وقتی که چین برنامه هایی رو شروع کرد مثل بانک توسعه آسیایی که خب از باقایی همچین کاری رو بانک توسعه زیر ساخت آسیایی، قبلا ژاپن بانک توسعه آسیایی رو انداخت که آمریکا ناراحت شد، حالا این آمدن بانک توسعه زیر ساخت آسیایی و این بحث کمربند و یک راه و چه سرمایه گذاری در خارج از چینه برای خرید نفوذ و هزینه کردن اون درآمدهایی که قبلا به شکل اوراق قرضه انباشته میشد. خب این شد واکنش آمریکا رو در پی داشت و آمریکایی‌ها راه حلی به چینی‌ها نشون دادن، این همون راه حلی که به ژاپن نشون دادن، گفتن نرخ برابری پول تو تغییر بده، یوان مصنوعی ضعیف مونده، تو باید یوان رو تقویت کنی. در این صورت خب اقتصاد صادرات محور چین دچار اختلال میشد، مشکل میشد. میبینیم که بالاخره آمریکا بر نمیتابه و بعدش هم دخالت هاشو به این صورت برد که شما میخواهید به تایوان تعرضی کنید، و در حالی که چین سالهای ساله یه بحثی رو سر تایوان داره، ولی این باعث این شد که آمریکایی‌ها برن یه دیواری کشیدن اون برای چین، یعنی از ژاپن شروع شد، ژاپن، تایوان، فیلیپین، اون پایین کجا؟ بعد فیلیپین، حالا اندونزی مطمئن نیستم تو دیوار باشه، یه دیواری اون برای چیز قشنگ پایگاه هاشون رو شروع کردن به استقرار. و چینی ها زمان میخواستن بخرن جزیره های مصنوعی میساختن که بشه پدافند کنن، کشتی های نظامی میساختن. الان کشتی های نظامی چین دو برابر کشتی های جنگی آمریکاست. قطعا جنگ در دریا، اونم تو دریاهای نزدیک به سواحل چین، به مصلحت نیست و این کار رو انجام نخواهند داد. ولی آبراهای دنیا، آمریکا تو همه آبراهای دنیا حضور داره، تو مالاکا، هرمز، باب المندب و پاناما، شیلی، جاهای مهم دنیا تو همه آبراها و دماغه نیک حضور داره. خب این میتونه سر یه مناقشه برچرده یه تأخیری تو تردد کشتی های متعلق به چین ایجاد کنه. همین این اقتصاد چینو دوچار مشکل خواهد شد. همین کافیست براشون. البته به تلاش های چین تو پیشگامی تو فناوری مخابرات هم واکنش نشون داد، حساسیت ندیگه واکنش نشون داد، ماجرای هواوی و این حرف ها که اینا رفته بودن. نسل پنج مخابرات موبایل و پروتکلاش رو چین داده بود بیرون. ما عادتمون این بود که همواره پروتکل ها رو امریکا اعلام میکرد، بعد از یه سال دو سال شرکت ها حسب اون پروتکلی که امریکا اعلام کرده مهندسی ها و طراحی ها انجام میشد، چون بالاخره سیستم ها باید هم دیگر رو بشناسن دیگه. نمیشه سیستم امریکایی سیستم چینی رو نشناسه، چینی اروپایی رو نشناسه. برای همین پروتکل حساب بدیم. پروتکلی مربوط به مخابرات پرسرعت 5G نسل 5 رو چین اعلام کرد و این زمان دوران آقای ترامپ بود و با خشم ایشون هم آدم واکنش سریع بود و اظهار میکرد و واکنششون این شد که شرکت هواوی رو چیزی هم نکن. سیاست های حمایتی آمریکا از صنایع داخلی شروع شد. امریکا این مدت به خاطر اینکه از سرمایه گذاری عظیم خارجیش که خب با دلار هم انجام شده بود و دلار پولی بود که آمریکا به سهولت تولید میکرد و قدرت خرید فوق‌العاده به آمریکا داد و آمریکا همه جای دنیا نفوذ خرید و شرکت‌های خوب دنیا رو خرید. همین شرکت‌های خوب آلمانی آمریکایی هم. یعنی زیمنز آمریکایی ها خریدنش. هر جا که شرکت خوبی تو دنیا هست آمریکایی ها پولشو داشتن و یه حالت تکلیف گونه ای هم فشار می آوردن و خرید می کردن. منظورم بیمه ها یه بازنشستگی آمریکاییه که خرید می کردن. به عبارتی پیتر دروکر گفته بود اگر با تعریف کمونیستا که ابزار کار متعلق به نیروی کار باشه، کمونیستی ترین کشور دنیا آمریکاست، چون همه ابزارهای تولیدی دنیا متعلق به بازنشستگی های آمریکاییه، رفته همه جا رو خریده تو خاور دور جای دیگه. یه بحثایی تو بازارهای بورسی به صورت حباب سازی هایی که ایجاد می کردن با دوشنبه سیاه، سه‌شنبه سیاه، یا می دیدی هرچه کره داشت طی 40 سال جمع کرده بود ناگهان از دست می رفت و باید کره یا از نو شروع کنن به انباشت سرمایه و پس دوباره خریدن شرکت ها. خاطرتون میاد مثلا من این شرکت دبوجه با چرما خود رو ما هم کاری داشت، وقتی امریکایی ها اومدن سهامی ازش خریدن اینا ناچار شدن قدم کاری کنن. هر جایی که ایرانی ها داشتن با اونجا یه هم کاری داشتن میدیدیم که امریکایی ها سهام اونجا رو بخشی از سهامش رو خریدن و اونا معذور میشدن. تو روسیه همینجور بسیار بالاخره قدرت فوق العاده ایجاد میکنه، ولی این تولید داخلی آمریکا در مقابل با تولید فراسرزمینی نتیجه این سرمایه گذاری خارجی شکم اومد و خب چجوری میتونه حفظ کنه الا به این که باید اگه بخواد ارزش پولش رو حفظ کنه، اگه بخواد سرمایه گذاری خارجیش معنا پیدا بکنه لاجرم باید واردات کنه. همین پدیده بیماری هلندی، همین اینه که پول زیاد خارجی داشته باشی و جنس خارجی بخری و صنایع آمریکایی یکی یکی تعطیل شدن. الان کشورهای غربی بیش از GDPشون بدهی دارن، فرانسه دو برابر جی دی پیش بدهکاره. آمریکا جی دی پیش بزرگه، فکر کنم در مقیاس بیش از جی دی پیش بدهی خارجی داره و اصلا مهم نیست براشون. چرا؟ چون اینا قدرت های مسلطی هم. ولی اگر یک کشور معمولی بخواد این حرکت رو بکنه و بدهکار بشه، وارد دالان بدبختی شده و که نمیتونه برگرده. امریکایی ها شوخی ندارن. بلایی که سر اروپا آوردن سر صرفا روسیه نیست، روسیه و اروپا با هم دیگه. چین هم که قصدشون این هست که مهارش کنن و اینا هم دارن یه گریزایی میکنن. سلام عرض میکنم.
سلام میکنم.
خواهش
میکنم.
سلام میکنم.
سلام میکنم.
گریزایی دارن میکنن، فرضاً خط لوله نفتی خواهش که از شرق چین به خلیج بنگال میکشن، از کشور میانمار بگذره که بالاخره اگه در یه مناقشه دریایی پیش اومد وابستگی به گذرگاه مالاکا نداشته باشن. چین و آمریکا هر دو دارن در جنوب و شرق آسیا سرمایه گذاری میکنن به خاطر حفظ نفوذ. شرکت های آمریکایی در جنوب آسیا، چه در چین چه در جنوب آسیا، منظور هندوچین، تایلند، ویتنام، اندونزی، مالزی، اینجا جد فعال هستند. خب و این معنی چیه؟ معنی از این بر منطقه هم به سرعت در حال رشده. خب فردا اینا هم میخواد جنس صادر کنن، به چی صادر کنن، چی باید بخره؟ امریکایی ها چه جنس ندارن چه صادر کنن چه ما به ازاش جنس بخرن. امریکایی ها الان دارایی دارن، سرمایه دارن و بعد چی دارن؟ یعنی اوراق بدهی تولید میکنن و هر کشوری که بیاد تو این چرخه میتونه از نظر اونا اگه شرایطش رو داشته باشه، شرایطش یکیش مثلا جمعیته، یکیش این که منابع نداشته باشه. بعضی کشورها که جغرافیای حساسی داشته باشن، منابع داشته باشن، نمیشه اون شرکت های غربی برن اونجا رو چکنن. در موضوع شبیه به این ترکیه بود که شرکت های غربی زمانی که کمال درویش رو از بانک جهانی آوردن کردن وزیر اقتصادشون، گفتن حالا شرکت های غربی هم میان چی کنن. شرکت های غربی اومدن اونجا اقتصادی میکردن یا برندهایی که برند اروپایی لوازم منزل و لوازم آشپزخونه و غیره تولید میکنه، تو ترکیه جنس متوسطش رو تو ترکیه تولید کنه. خب این شد معجزه اقتصادی که یه نابغه‌ای به اسم کمال درویش اومده. الان هم این خانم ارکان رو آوردن دوباره از بانکهای غربی که بیاد و غیره. ولی واقعا این قصه از شن خانم ارکان نابغه است و یک سال دکترا گرفته و یک سال پایان نامه داده و اومده اقتصاد ترکیه رو نجات بده. چیزی که داره تصریح میشه، اخیراً 18 میلیارد دلار به ترکیه وام دادن، قرار 35 میلیارد دلار از بانک جهانی یا صندوق بین‌الملل، نمیدونم یکی از این دو تاست شک کردم. خبر نوعی دیگه همین اخیره. پاکستان این همه سال جریه میکنه برای 3 میلیارد دلار بهش 1000 تا شرط و شروط گذاشتن نمیدن، ولی برای ترکیه چه این کارو کردن؟ ترکیه کشور ورشکسته بدبخت، حالا تو چجوری پول میدی 35 میلیارد دلار و معلومه شروط غربی ها رو پذیرفته، منتظر شری باشیم که ترکیه قرار سر ما پیاده بکنه و رایگان نیست، حتما رایگان نیست، حتما شرط و شروطی دارن. شما میدونید ترک ها وضع اقتصادشون خب بهتر از یونانه، ولی یونان مسلح‌تر از ترکیه است. این F-16 هایی که ترکیه داره ضعیف‌تر از F-16 هایی که یونان داره، یعنی اونا مجهزترن. اگر اشارتی بشه منطقه اروپایی ترکیه که مورد ادعای یونانه تصرف میشه. بگذاریم. آمریکا خلاصه ابزار فشار داره. همین الان مثلا با کردهای ترکیه تو سوریه مانور نظامی مشترک میسازن، تجهیزشون کرده و غیره. خب برای چی؟ علیه ایران چه نیست؟ اون علیه خود ترکیه به موقع قابل اعماله. این برای اینه که هم اون کشور به شدت به خاطر سوء مدیریت ها الان 500 میلیارد دلار بدهی داره، کشوری که 200 میلیارد دلار صادرات داره و 300 میلیارد دلار واردات. خب 100 میلیارد دلار منفیه، از کدوم محل میومد تامین کرد؟ توریسم و کارگر خارجی نه، اونا باشه 20 میلیارد دلار. چیزی که چی بود؟ از محل بدهی، بدهی رو با بدهی رانوور میکرد و میرفت جلو، با بدهی جدید بدهی قبلی رو پاس میکرد. خلاصه الان هم رفت 50 میلیارد دلار از چیزا نیروگاه‌های برقابی و کارخونه سیمان و غیره رو به عرب ها فروخت که بتونه چی کنه. این برای اینکه رای بیاره یکی دو سالی عرض پاشی شدیدی کرده ترکیه که فلج زده بود، حالا اینجوری تر کرده، بدتر کرده، رای بیاره. آقا رای هم آورد. تو اروپا اون کشور فرانسه که تو درآمد بالا بود اون داره میفته به درآمد پایین، تو که تو درآمد متوسطی میخوای بری درآمد بالا، اونم با کدوم بنیانهای صنعتی؟ خود بنیان ها آویزون شرکت های خارجی مثل رنو و اینا هست. اگر اروپا بخواد بره تو رکود، خب وضع ترکیه بهتر میشه. ترکیه چه صادر کننده یا توریست اروپایی بیاد و بینه. شکاف بین روسیه و غرب زیاد بشه، ترکیه چه تو شکاف زندگی میکرد وضعش بهتر میشه دیگه. شکاف زیاد بشه چه نمیتونه تو شکاف زندگی با از آخور بخوره، از توبره بخوره، از هر دو جان نرکنه، اصطلاح فارسیش وسط لحاف بخوابه دیگه. نمیذارن میگن تو داری روسیه تو دور زدن تحریما کمک میکنی و غیره، زیر فشارش میذارن. خود با خود اونم از بازار روسیهش میشه و این خیلی اوضای بیریختی پیش رو داره. هم پاکستان هم ترکیه هر دو به دلایلی که هم زدن الان به ما مربوط هست عرض خواهم کرد. خلاصه آمریکا فعلا برنامه‌ش اینه که هند و جنوب شرق آسیا رو تکیه گاه کنه، فشاری بیاره به چین. و الان چین مثلا رشد اقتصادیش از 8% اومده پایین تر شده، 5% از 5% هم اومده پایین تر. این خوشحالی میکنه و داره سر صدا میکنه و اکونومیست مقاله میزنه همش. بابا اروپا اصلا منفی شده، یه کلمه راجع به رشد منفی، یعنی اقتصاد اروپا کوچیک داره میشه. مال اون را از سرعت رشدش کاهش پیدا کرده. مال اونجا را این همه سرصدا میکنه و خوشحالی میکنه و میگه تموم شد اقتصاد و رشد اقتصادی چین و غیره. البته که غرب میتونه به اقتصاد چین فشار بیاره. البته که مشکل ایجاد میکنه چون طرف اصلی تجارت و همکاری خارجی با چینی هم غربی ها هستند، ولی بالاخره این رفتاری که اینا پیشه کردن اول میگفتن دنیا تچ قطبیه و گلوبالیزیشن و جهانی سازی و ماین و دیگه دادگاه های امریکا هرچه فرمایش کنن همه دنیا اطاعت کنن و شاهد بودیم دیگه یه دادگاه های امریکایی و هم اونجا نشسته علیه ایرانی و غیرم حکم صادر میکرد و مصادره و اینا حکومت جهانیش را افتاده بود تا بپذیری نپذیری یه FATF هم درست کردن که ابزار قانونمند فشار مالی باشه خب این راهی بود که آمریکا داشت میرن ولی وقتی مواجه شد با این صفبندی مقاومت چینی ها و غیره اومد گفت دنیا چند قطبی نیست و دو قطبی اصلا چی گفته اروپا هم یه قطبه اصلا اروپا همچنان دنباله ماست روسیه هم که هیچی افتاد تو مخمسه و چیز یه قطب داریم شرق یه قطب داریم غرب دنیا تعیین تکلیف کنن چیا این برن چیا اون برن داره دنیا رو با دو قطبی کردن مرزبندی میکنه ولی همچنان برآورده ما دنیا چند قطبی خواهد شد و از نظر حقیقی در آینده که در افق 20 سال استرالیا با چین جمع میشه نیوزیلند با چین جمع میشه نه با آمریکا روسیه با اروپایی ها همگرا خواهد شد اگه بذارن، حالا مسائل سیاسی ببینیم چه ریختی پیش میره برمان حالا فکر نمی کنم 20 سال آمریکا بتونه این وضع رو حفظ کنه فعلا صادرات چین به آمریکا به روسیه 50% رشد کرده به خود همین شرایط و روسا صادرات نفتشون به هند و خود به خود به روپیه است و ناچارن از هند جنس بخرن و خود به خود تجارتشون با هند زیادتر میشه انتظار داشتن که هند و این کشورها میانه روی نکنن بیان جانب غرب یه اتفاق عجیبی افتاد که جنوب آسیا جنوب شرق جنوب و جنوب غرب آسیا کشور عربی همه خط میانه روی رو پیش کردن این تو اصلا تو چشم اندازشون نبود که بن سلمان اینقدر پیچیده بازی کنه تا دیروز داشت جوری مطیع آمریکا بود که ترامپ میگفت این گاو شیرده ماست و رفتار توهین‌آمیز داشت اون به خاطر این بود که عربستان دوران شیفتش رو میگذرون میخواستش تثبیت کنه و پادشاهی بن سلمان رو برای آینده تثبیت کنه سایر شاهزاده‌ها رو بگیرن زندان کنن عمرای ارتش رو برکنار کنن آدم های خودشون رو بکنن آمریکایی ها واکنش نشون ندن از غرور احمقانه ترامپ هم استفاده می کردن کارشون رو جمع کردن حالا نه الان اینا میگن تولید نفت رو ببر بالا این آورده پایین قیمت نفت رسونده به 90 دلار این همون عربستانه بقیه کشورهای حاشیه عربستان هم همجرایی میکنن باش مثل کویت و امارات و یمن خب اینا حساب کرده بودن اگر یه روزی چین یا هند بخوان بازی مستقلی کنن تحت فشار صادرات انرژی قرار بگیرن ولی الان ما میبینیم که اینجا ناجهان گردش کرد و هم با چینی ها رابطه نظامی سیاسی حسنه گرفت با روس ها رابطه خوبی گرفت با ایران اومد رابطه شد ترمیم کرد و خب این تغییرات به ما میگه که امریکا نمیتونه سناریو دو قطبی رو پیاده سازی کنه دنیا میره به سمت اینکه چند قطبی بشه دیگه اون قدرت آنچنانی که بتونه همه رو وادار به برنامه هاش کنه نداره. لاجرم ما چند قطبی خواهیم بود، یه قطب چه خود آمریکا و کانادا و انگلیس و این هست، فعلا استرالیا با اون هست چون انگلیسی تبارن، ولی خودتون رو بذارید جایی استرالیایی، فردا سنجاهن میخواد بفروشه، بگی بفروشه به آمریکا. آمریکا 24% سنجاهن دنیا رو خودش داره، مثلا میخواد چیکار کنه سنجاهن؟ زغال سنج میخواد بفروشه، به چی بفروشه؟ به آمریکا. من میگم باز 25% زغال دنیا تو آمریکاست، میخواد چیکار کنه؟ مگه این وجه کارخونه ذوب آهن داره، ناچار به چین بفروشه، غذا میخواد بفروشه، به آمریکا بفروشه. آمریکا خودش صادر کننده غذاست، باید بفروشه به چین. خود به خود مشتریش چینه. مگه میتوشه تا آخر به خاطر اینکه رنج چشمامون فرق داره من با تو تعامل نخواهم کرد، به تو جنس نمیفروشم، و روم میکنه به آمریکا میگه خب بیا تو جنسای منو بخر. اون میگه من خودم این محصاله رو دارم، میخوام چی کار میگه، بس اجازه بده بفروشم دیگه. چی میخره محصولات استرالیا رو؟ حالا بعدن کسی نخواد دلار آمریکا رو ذخیره کنه و استرالیا هم بخواد جنس بفروشه، باید چیکار کنه؟ لاجرم باید معادلش کالای چینی بخره. برای همین تجارت استرالیا با چین جمع میشه در آینده، با جنوب شرق آسیا جمع میشه، اونجایی که جمعیت زیاده و منابع کمه، با هند بخواد تجمیع بشه. شرق آفریقا البته سهم هنده، هندی ها ولو هند تو آفریقا، هر دهی بری یه بقالی دارن، یه خوابگاه فروشی دارن. حضور با آفریقا هرچست کار میکنه و جمعیت خودش اونجا باشه. چینی ها هم دارن جمعیت رو سوخ میدن، مثلا یه وامی به آنگولا اوگاندا دادن، ما به ازاش گفتن 40,000 شناسنامه اوگاندایی باید بدیم، یعنی به ازای 40,000 شناسنامه اوگاندایی حالا وامم داد. اینا برای میشه جمعیت چینی رو تو اوگاندا و جای دیگه ساکن کنن، در آینده نفوذ داشته باشن. شرق آفریقا به باور من سهم هنده، چون خیلی نفوذ داره تو شرق آفریقا. اون چیز بعد دنیا به سمت چند قطبی میره و ایران کجا افتاده؟ ایران دور تا دورش خلأ اقتصادیه. ایران برو ترکمنستان، برو قزاقستان، تاجیکستان، ازبکستان، حتی وارد خاک سیبری هم بشی، اون خلأه، یک سرزمین خالی. برو خرید کن، برو سرمایه گذاری کن، برو تو افغانستان، باز خالیه، کسی نرفته تو افغانستان سرمایه گذاری کنه. حالا مشکلاتش رو در نظر نگیرید، نگید چجوری و پول ما کجاست و طالبان رو چه کنیم. این مشکلات رو فعلا تو لایه های پیاده سازی در نظر نمیگیریم. ما دورمون دو تا کشور فلج زده چیز داریم، صنعتی داریم، یکی پاکستانه که هنرهای صنعتیش هر چی بگی ازش ساخته است، منتها نه به شکل اتوماسیون پیشرفته، بلکه به شکل صنایع کارگاهی، ولی کارهای فوق العاده زیادی انجام میدن. تنها کشور اسلامی که الان جنگنده صادر میکنه، هواپیما صادر میکنه، جنگنده صادر میکنه. ما هم که این همه تحت فشار بودیم منوز جنگنده خودمون رو نساختیم. برنامه در حال ساخت هست، نمیدونم تو چه وضعیتیه، ولی بالاخره پاکستانی ها قابلیت هایی دارن. 200 میلیون جمعیت هم به شدت بد مدیریت میشن، 90 میلیارد بدهی بالا آوردن، از نتیجه اون مفخوری‌هایی که سر افغانستان می‌کردن در کمکی که غرب به افغانستان می‌کرد که با اتحاد شوروی به جنگ اینا سهم خودشون رو برمی‌داشتن و یه قسمش رو به افغان‌ها می‌دادن و این آخرش این شد که الان معلوم نیست که یه روز افغانستان پاکستان رو می‌خواد تصرف کنه یا پاکستان داره افغانستان رو تصرف می‌کنه. وزیرستان دست چیه؟ 40 میلیون پشتون تو پاکستان زندگی میکنه، 15 میلیون تو افغانستان. بعدش سرزمینهایی رو تو خاک افغانستان دارن آماده میکنن، مثلا تو گوشتپه زمینی رو مسطح کردن، کانال آب از شیهون گرفتن و غیره. و بعد از وزیرستان پاکستان جمعیت میاد ساکن بشه، جمعیت از وزیرستان میبرن تو بدخشان، تو گذرگاه واخان، اتصال به چین، جای راهبردی که اونجا پشتون نبود، اونجا تاجیک بودن و شیعه بودن، اونجا رو دارن. از پاکستان جمعیت میاد افغانستان، نه این برم میبینیم افغان ها پاکستان مرز معلوم نیست دیدارش کجاست، چون مشخص نشد اصلا کلمه الف تو کلمه اسم پاکستان اسم افغانستانه، یعنی پ پنجاب الفش افغانستان، کش کشمیر، سین سند، ت آخرش هم مال حرف آخر بلوچستان. تمام. اینا قرار بود یه سرزمین دیده بشن، حالا اونجوری برش نخورده، هنوز هم معلوم است برششون کجاست، جای اختلاف هست و الان وزیرستان تو کنترل دولت پاکستان نیست و من نمیدونم آخرش اینا میخوان اون برای تصرف کنن یا اونا میخوان اینا رو تصرف کنن. هر دو نسبت به هم واقعا برنامه دارن. من البته پیچیدگی طالبانم که الان سه دسته هستن و چطور میشه و اینا بماند، نمیدونم آیندش چه ریختی میشه، جنگ داخلی میشه چه میشه، ولی به هر صورت ما دورمون خالیه. اگه دور ایران یه بیسی بزرگی بکشید که عربستان توش بیفته، یعنی اون منظور نه اون پایین عربستان، اون خلیج فارس بیفته توش، دریای خزر بیفته غیره، حدود 40% منابع دنیا تو این بیسیه، منابع معدنی دنیا. یا میبینی 60% ذخایر نمک خشک تو 60% ذخایر نمک دنیا تو ترکمنستانه. عددا همگفته. خود همین دریاچه نمک خودمون یه پهنه 2000 کیلومتریه و از هر 100 کیلو نمکی که از اون برداری 14 کیلو منیزیم میتونی تفکیک کنی، یعنی تا قیام قیامت تو میتونی منیزیم برداری از اونجا. تو برای چی رفتی سراغ آلومینیوم؟ تو چون اصلا ذخیره بوکسیت نداری که تو باید میرفتی منیزیم. بعدم بعد از چین بیشترین ذخایر دولومیت دنیا تو ایرانه که شکل چیز منیزیومه، برای آجر نسوز اینا میسازن، ولی خب این منیزیوم که ارزشمندتر از آلومینیوم هم هست. بگذاریم، حالا از این بحثا اون چی کنیم. یه چی از معادن مرکزی افغانستان به تنهایی از مجموع همه معادن شناخته شده ایران تو سنجاقان بزرگتره. همین معدن سنگان ما که دومین معدنمون بعد چادر ملوه 10% از یه معدن بزرگیست که 90% تو خاک افغانستانه، اون 10% شده دومین معدن بزرگ ما، اونم از جنس مگنیتیت. مگنیتیت یعنی عیار 60 به بالا و نه هیماتیت و اینا که داریم و روسی همش هیماتیت، امریکا هیماتیت 30% بیست و چند درصد هم ایران رو کنیه ماتیک داریم، ولی مگنتیک 60-70 درصد ایار به بالا میمونه. برف برشت میبینده بستانه زخایر نفت ایران هم چون ماشالله اوائل میفتیم 130 انقلاب تا الان شده 208 هنوز اکتشاف تو ایران کامل نشده. ایران قطعاً عددش بالاست به دلایل زمین شناختی، نه اینکه من علاقه من به ایرانم رو بگم غیر کسی حوصله بحثای زمین شناسی داره عرض کنم براش. تازه ما اکتشاف نکردیم ذخایرمون از 130 میلیارد باشه رسیده به 208 میلیارد باشه، اونی که خارجی ها آن میکن خودمون که ماشاءالله. حالا برگردیم به چیزی، این منطقه فوق العاده غنیست، منطقه خلعه، کشوری نرفته تو این منطقه غنی سرمایه گذاری کنه. چی باید بره؟ ما اقتصادمون به اینا گره خورده. مثلا ما اگر گذرگاه هامونو واس کنیم بشه اقتصادمون یه لوکوموتیو دیگه هم اضافه بشه، چون میدونید که حمل و نقل و اینا ترانسیت پشت سرش تجارت رو رونق میده، پشت سرش صنعت رو رونق میده، بازارهای مالی رو رونق میده. ما قطعا خب سر راه هستیم، بزرگترین خوشی های دنیا بالا سر ماست، بزرگترین جنگل دنیا کدومه؟ آمازون یا تایکاست؟ از لازم وسعت تایکاست. تایکا از اروپا شروع میشه تا اقیانوس آرام. هواپیما بخواد این بپره روش باید 11 ساعت پرواز کنه. تایکا بالا سر ماست. حالا تو چوب نمیخری یا قصه دیگه است مربوط به خودته، ولی